أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. در ادامه تفسیر آیه 31 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت چهارم، بیان نکات تفسیری در این آیه مبارک. عرض شد که 5 نکته تفسیری در این آیه مبارکه وجود دارد که تا به حال 3 نکته را بیان کردیم و الان انشاءالله وارد نکته چهارم می شویم. نکته چهارم تفسیر جمله یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. در تفسیر این جمله از آیه شریفه 3 نکته اساسی وجود دارد که عرض می کنم. اولین نکته این است که این جمله در مقام بیان آثار تبعیت از رسول خداست. اگر کسی داخل در ولایت رسول خدا بشود و از اون حضرت تبعیت کند و رابطه ولایی با رسول خدا برقرار کند، خدای متعال می فرماید 2 اثر دارد. اثر اول این که محبوب خدا می شود انسان. اثر دوم این که گناهان او بخشوده می شود. پس بنابراین خروج از ولایت کفار، دخول در ولایت رسول خدا که ولایت الله است، 2 اثر دارد. اثر اول محبوب شدن نزد خداست. اون بنده ای که تبعیت از رسول خدا می کند، به سنت های اون حضرت عمل می کند و آنچه را که نبی مکرم اسلام انجام می داده اند انجام می دهد، این محبوب خدا میشه. این 1. دوم این که به واسطه این رابطه ولایی با رسول خدا، گناهان او هم بخشوده میشود. پس این جمله داره آثار تبعیت و رابطه ولایی با پیغمبر اکرم را بیان میکند. این نکته اول. و اما نکته دوم در این جمله تفسیر یحببکم الله. خب درباره این که خداوند بنده خود را دوست دارد، اینجا برخی از مفسرین یک تفسیری کردند. فرمودند دوست داشتن یک حالت انفعال نفسانی است. یعنی انسان یک چیزی را که دوست داره از اون شی منفعل میشه، و چون که خداوند متعال حالت انفعال نداره، منفعل نمیشه، پس اینجا باید یه تصرفی در آیه بکنیم. بگیم مراد از یحببکم الله خدا شما رو دوست می‌دارد، مراد یعنی این که خدا می‌خواهد به شما ثواب بدهد. یحببکم الله یعنی یرید و ثوابکم، خدا اراده می کند که به شما ثوابی بدهد. پس باید اینجا معنای محبت رو بله مجازیش کنیم، بگیم از این کلمه یحببکم الله معنای محبت و دوست داشتن اراده نشده، بلکه در اینجا و بگیم منظور از محبت خدا شما رو دوست بدارد، یعنی خدا اراده می کند که به شما ثواب بدهد. چرا؟ چرا محبت را به معنای ثواب بگیریم؟ فرمودن به خاطر اینکه محبت اسناد به خدا داده نمی شود. چرا محبت به خدا اسناد داده نمی شه؟ چون محبت مستلزم انفعاله. مثلا شما وقتی فرزندتون رو دوست دارید، همسرتون رو دوست دارید، درس و بحث و علم و مطالعه رو دوست دارید، یعنی نفس شما در برابر این امور منفعل شده، یک اثری از اونها در نفس شما واقع شده. این انفعال بر ذات مقدس باری تبارک و تعالی محاله. چون که محاله، بس بنابر این بگیم که بله به خدای متعال اسناد داده نمیشه. هر کجا تو قرآن، چون کلمه محبت نسبت به خدا موارد زیادی هست دیگه، یحبهم و یحبونه، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، ان الله لا یحب الکافرین. واژه محبت در قرآن زیاد به خدای متعال اسناد داده شده. می‌فرمایند که در تمام این موارد محبت به معنای ثواب دادن، نه به معنای دوست داشتن، زیرا محبت نوعی انفعال، انفعال بر ذات مقدس الهی جایز نیست، چون انفعال یعنی تغییر پیدا کردن، متغیر شدن، تغییر بر خدای متعال محاله. پس نمیتونیم بگیم خدا چیزی را دوست دارد. بله ما میتوانیم، ما چون بالاخره ممکن الوجودیم، درباره ممکن الوجود میشه محبت را گفت، اما درباره خدا نمیشه محبت را گفت. این فرمایش شیخ طبرسی فرموده رحمت الله علیه، فرموده یحببکم الله در این آیه باید به معنای مجازیش بگیریم، یعنی بگیم که یثیبکم الله، خدا به شما ثواب میده، نه اینکه خدا شما رو دوست داره. این ظاهر مراد نیست، چون مستلزم محال عقلیه. این قرینه عقلی سبب میشه که ما این معنای محبت رو مجازیش کنیم. این توضیح این فرمایشی است که در اینجا مرحوم امین الاسلام طبرسی صاحب تفسیر ارزشمند مجمع البیان افاده فرموده اند. ولیکن به نظر می رسد که این فرمایش قابل تأمله و اسناد محبت به خدای متعال مشکلی نداره، به همون معنای دوست داشتن اشکالی نداره. بیان ذلک، بیان این مطلب این است که برای اینکه این مسئله روشن بشه، من یک مقدمه ای را خدمت عزیزانم عرض کنم. انشاءالله به حول و قوه الهی با توجه به این مقدمه این اشکال حل بشه انشاءالله. و اون مقدمه این است که خدای متعال تبارک و تعالی دو دسته از صفات داره، یکی صفات ذات، یکی صفات فعل. صفات ذات هفت هستند. بنابر نظر مشهور صفات ذاتیه خدای متعال هفت است. به این کیفیت: یک علم، دو قدرت، سه حیات، چهار اراده، پنج تکلم، شش سمع، هفتم بصر. مشهور اینه، مشهور اینه که صفات ذاتیه پروردگار این هفتا هستن. غیر از این هفتا هر چی صفت برای خدا بیان میکنیم صفات فعله. مثلا میگیم خدا رحیمه، خدا غفوره، خدا خالقه، خدا رازقه، خدا محیه، خدا ممیته، خدای متعال بفرمایید که شافیه، الی غیر ذلک. صفات عدیده که گفتن صفات فعل، عدد محصوری براش ذکر نشده. همون هفت صفت رو که شما بذارید کنار، هر صفت دیگری که برای خدا مترتب کنید، تمام این صفات میشه صفات فعل. اون وقت این صفات ذات با صفات فعل یه فرقی داره، و اونی که صفات ذات عین ذات واجبند و همون حکم ذات واجب را پیدا میکنند، یعنی همونطوری که ذات واجب تغییر در او راه نداره، صفات ذات هم که عین ذاتن تغییر درش راه نداره. اما صفات فعل عین ذات نیستن، صفات فعل از فعل خدا انتزاع میشه نه از ذات. صفات فعل پروردگار از مقام فعل حضرت حق تبارک و تعالی انتزاع میشه، به مرتبه ذات کاری نداره. ولی ذات فرمودن که در علم کلام فرمودن که تغییر و حدوث در صفات فعل اشکال نداره. مثلا میگم ها، پس که میگیم خدا رازقه، خب خدا رازقه، بنده که الان دارم از رزق خدا استفاده میکنم، شما که دارید از رزق خدا استفاده میکنید، خب ماها حادثیم دیگه. رازق بودن خدا نسبت به ما میشه حادث، یعنی اون موقع که ما نبودیم رازق بودن خدا نسبت به ما نبود، الان که هستیم رازق بودن خدا نسبت ما هست. صفات فعل، اینو دقت کنید، صفات فعل عین ذات نیستند، صفات فعل از افعال واجب انتزاع می شوند. و لذا فرمودن، اینا مباحثی است که در علم کلام فرمودن، لذا فرمودن که ما می توانیم صفات فعل رو سلب کنیم. مثلا میگیم ان الله تعالی لم یرزقه، خدا به او رزق و روزی نداده. یا ان الله تعالی لیس برازق له ولدا، خدا بچه اینا به این روزی نکرده. این اما صفات ذات قابل سلب نیست. میگه ان الله لا یعلم، ان الله لا یقدر، ولی میتونیم بگیم ان الله لا یرزق، ان الله لم یخلق، ان الله لم یمت، ان الله لم یحیی. خب اینا میشه. پس بنابراین ما دو دسته از صفات داریم، یکی شد صفات ذات، یکی شد صفات فعل. صفات ذات تغییر درش نمیاد، اما صفات فعل تغییر درش میاد. حالا که این مقدم روشن شد، بریم در بحث خودم. آقا محبت، محبت خدا نسبت به بندگانش صفات ذات یا صفات فعل؟ صفات فعل. محبت صفت فعل خداست، از فعل خدا انتزاع می شود. وقتی که محبت صفت فعل شد، خب تغییر توش باشه چه اشکالی داره؟ از صفات فعل دیگه. این که مرحوم امین الاسلام تبرسی رحمت الله علیه فرمود محبت به معنای حقیقیش بر خدای متعال روانی است، زیرا محبت موجب انفعال است، انفعال موجب تغییر است، و تغییر برای خدا جایز نیست. میگیم این استدلال درباره صفات ذات است، اما محبت که جزء صفات ذات نیست که، محبت جزء صفات فعل، اشکالی نداره. در مرتبه فعل انفعال و تغییر و حدوث اینها هیچ مانعی بر ذات مقدس ربوبی ندارد. و عجب فرمودی، مثلا میگیم خدا رحمانه، خدا رحیم، اینا در مرتبه فعله. خب خود رحمت هم مثل محبت دیگه. ما نباید صفات خدا را یک کاسه بکنیم، باید صفات خدا را جدا کنیم. همین بحث حالا شده در آیات بعد هم میسه، مثلا میگن خدا غضب کرده، خدا سخط، مثلا در آیه قرآن داریم سخط الله علیهم، خدا بر اونها خشم کرده است. و سخط از طرف خدا اونو تن میگن آقا خشم و غضب و سخط موجب انفعاله. باش، انفعال بر خدا جایز نیست. میگیم انفعال در صفت فعل چه اشکالی داره؟ آن که میگویند انفعال بر خدا روانیست، تغییر بر خدا روانیست، اون مال ذات خداست. ولی خداوند غیر از مرتبه ذات یه مرتبه فعل داره. فعل خدا حادثه، متغیر، منفعل، تمام این صفات اسنادش به خداوند بلا اشکال میشه. اگه ما همین مقدمه‌ای که من عرض کردم تو دستمون باشه، جواب همه رو داده میشه. آقا غضب بر خدا روا هست؟ بله. آقا غضب موجب انفعاله؟ خب باش، اشکالی نداره، چون صفت فعل خداست. اونی که میگن خدای متعال منفعل نمیشه، متغیر نمیشه، او در مرتبه ذات، بله در مرتبه ذات هیچ یک از اینها جایز، ولی در مرتبه فعل مانعی ندارد. پس اینجا محبت به همون معنی حقیقی خودشه، یعنی دوست داشتن. انفعال و تغییر و این مسائل هم اشکال نداره، چون در صفت فعله. توجه فرمودید؟ پس ما هر کجا تو قرآن واژه محبت رو داشتیم، تو روایات واژه محبت رو داشتیم، به خدای متعال اسناد میدیم و این اسنادش مانعی نداره، چون در مرتبه فعله، از صفات فعله، و در صفات فعل تغییر و حدوث و انفعال اینها لا مانع منه، هیچ مانعی ازش. خب پس بنابراین اینجا یحببکم الله، ما همون معنای حقیقیشو میگیریم، نه معنای مجازی که شیخ طبرسی فرمود اینجا به معنای ثواب دادنه، نه، به معنی دوست داشتنه. خدای متعال میفرماید اگر در ولایت پیغمبر من داخل بشید، تبعیت از رسول من بکنید، دو تا اثر داره. اولین اثرش اینه که من شما رو دوست می‌دارم، شما محبوب من میشید. خب اینجا یه نکته دیگه راجع به محبت خدا بگیم. چه رابطه ای هست، این سوال دقت کنید، چه رابطه ای هست بین ولایت رسول خدا و محبت خدا که میگه اگر داخل در ولایت پیغمبر من شدید، از او تبعیت کردید، سنتاشو عمل کردید، من شما رو دوست می‌دارم. چه رابطه‌ای هست بین این؟ چه تلاقمی هست بین این؟ خب عرض ما در اینجا این است که این تلاقم میخوام براتون توضیح بدیم، چگونه تلاقمی بین ولایت رسول خدا و بین چی وجود دارد، و بین چه تلاقمی وجود دارد بین ولایت رسول خدا و بین محبت خدا. چه نوع تلاقمی در اینجا هست؟ این سوال و اول جواب. جواب این است که این تلاقم به واسطه آن است که آن کسی که از رسول خدا تبعیت میکنه، به عنوان اینکه فرستاده خداست، نه به عنوان شخص پیغمبر. پیغمبر یه شخصیت حقیقی دارد، یه شخصیت حقوقی دارد. وقتی که من از پیغمبر تبعیت میکنم به عنوان اینکه رسول خداست، به عنوان اینکه فرستاده خداست، معناش یعنی که دارم از خدا تبعیت میکنم. اگر من داخل در ولایت رسول خدا شدم به عنوان این که این نماینده و فرستاده خدا است، یعنی داخل در ولایت خدا شدم. اگر من از رسول خدا تبعیت کردم و او رو دوست داشتم، یعنی من او رو چون نماینده خداست، پس من خدا رو دوست دارم. پس رابطه بین تبعیت از رسول خدا و محبت خدا رابطه چی میشه؟ اتحادی میشه، یعنی اینا با هم متحد میشن. یعنی چه؟ یعنی ولایت رسول خدا ولایت خداست، تبعیت از رسول خدا تبعیت از خدا. چرا؟ چون من از رسول خدا که تبعیت میکنم به خاطر شخص خودش نیست، بلکه به خاطر که فرستاده خداست، رسول خداست، نماینده خداست. اگر من یک نماینده یک شخصیتی را تکریم کردم، یعنی اون شخص را تکریم کردم، چون این به عنوان نماینده او من دارم ازش احترام میکنم. پس اینجا رابطه رابطه اتحادی میشه. یعنی چی؟ یعنی ولایت رسول خدا ولایت الله، چون او را فرستاده خدا میدانم، به این جهت که من دارم تبعیت میکنم. شخصیت حقوقی پیغمبر اکرم برای من مهمه، شخصیت حقیقی که نه. شخصیت یعنی جایگاه رسالت، جایگاه سفارت، جایگاه نمایندگی خدا. پس اگر بگیم خدا در قرآن میفهمد به پیغمبر بگو از من تبعیت کنید، خدا شما رو دوست میداره. چه رابطه ای هست؟ رابطه اتحادیه. یعنی تبعیت از رسول خدا تبعیت از خداست، ولایت رسول خدا ولایت خداست، محبت رسول خدا محبت خداست. رابطه اتحادیه. بر همین اساس ما میتوانیم جواب بدیم شبهات وهابی را که میگن آقا چرا شما متوسله به رسول خدا میشید، این شرکه. اینا این نکته را متوجه نمیشن که توسل به رسول خدا به عنوان انه رسول الله، این توسل به خداست، به خودش نیست. پیغمبر در اینجا خودیتی نداره که، هر چی که هست نماینده خدا. این عین توحید، این کجا شرکه؟ همون طوری که تبعیت از رسول خدا تبعیت از خداست، ولایت او ولایت خداست، محبت او محبت خداست. چون ما به شخصیت حقیقی پیغمبر که کار نداریم، به شخصیت حقوقی او کار داریم. یعنی انه سفیر الله، رسول الله، نبی الله، واسطت الله، همه اینها به خدا داره برمیگرده. پس رابطه بین تبعیت از پیامبر عظیم الشأن با محبت حضرت حق تبارک و تعالی رابطه چی میشه؟ بله اتحادی میشه. اینا با هم متحدن. چگونه؟ چه اتحادی؟ پیامبر طریق الالله، پیامبر موضوعیت نداره، طریقیت داره. وقتی که طریقیت داره، پس معناش اینه که یعنی اینجا خدا مطرحه، نه پیغمبر به ما و شخصون خاص. این عنایت بفرمایید که فتبعونی یحببکم الله، رابطه بین دو تا چی؟ یه طرف پیغمبر، یه طرف خداست. چه تلازمی بین اینها هست؟ اتحادیه. چه رابطه ایست؟ اتحادیه. اتحاد چی با چی؟ اتحاد طریق با مقصد. طریق به ماهوت، طریق خب همون مقصد میشه دیگه. من رسول خدا را طریق الالله میدانم، سبیل به سوی خدا میارزا. در باره حضرات معصومی داریم که اونها سبیله، انتم الصراط الاقوم، شما هستید اون بزرگ راه استوار و مستقیمی که ما را به خدا میرسانند. پس اینجا رابطه میشه رابطه اتحادی از باب طریقیت رسول خدا. پس اگه ما از رسول خدا تبعیت کردیم، سنت او رو عمل کردیم، به خاطر اینکه او فرستاده خداست. پس یعنی در واقع داریم از خدا تبعیت میکنیم. پس یعنی در واقع خدا رو دوست داریم. پس یعنی در واقع چی شده؟ بله، یعنی در واقع ما با پذیرش ولایت رسول خدا، ولایت خدا رو قبول کردیم. لأنه رسول الله، لا انه شخص خاص. خب این نکته دوم در این جمله. گفتیم جمله یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم، این سه تا نکته داره. نکته اول، حالا از اول بحث امروزمون بنده تکراری بکنم، نکته اول این بود که گفتیم این جمله داره آثار ولایت رسول خدا رو میگه. تبعیت از رسول خدا دو تا آثار، یکی این که انسان محبوب خدا میشه، یکی این که خدا گناهان انسان رو میبخشه. نکته دومی که جواب داد که مربوط به خود یحببکم الله بود، که خود این باز دو تا نکته داشت، که اینجا یحببکم الله معنای حقیقیه یا معنای مجازیه که توضیح دادیم معنای حقیقیه. نکته بعدی این که رابطه بین تبعیت از پیغمبر و محبت خدا چی میشه؟ چه رابطه‌ایه؟ از قدیم که این رابطه رابطه‌ایه بله اتحادی رابطه طریق است با مقصد. حالا میخوام نکته سوم رو الان براتون عرض کنیم. نکته سوم مربوط به یغفر لکم ذنوبکم. این جمله هم دو تا نکته میخوام براتون بگم. نکته اول که این واژه این جمله در قرآن دو جور اومد. گاهی میفرماید یغفر لکم من ذنوبکم، گاهی میفرماید یغفر لکم ذنوبکم، یا با هم فرق. یغفر لکم من ذنوبکم این من تبعیضی است، یعنی بعضی از گناهاتون رو میبخشه، همه رو نمیبخشه. ولی وقتی خدا در قرآن کریم میفرماید یغفر لکم ذنوبکم، یعنی همه رو میبخشه. خوب دقت کنید چه بشارتی است. میفرماید اون کسی که تبعیت از رسول خدا اهتمام داشته باشه که در زندگی به سنت رسول خدا عمل کنه، خدا گناهاشو میبخشه. محبت پیغمبر این اثر رو داره. توجه فرمودی؟ پس اینجا نمیفهمد یغفر لکم من ذنوبکم، نه، یغفر لکم ذنوبکم، فعالی که همه گناهاتون میبخشه. یعنی محبت رسول، البته هم فتبعونیش مهمه ها، تبعیت کند از پیغمبر، یعنی به دنبال آن باشد که سنت‌های رسول خدا را عمل کنه، در حد توان و قدرتش اهتمام داشته باشه، بیاره خودشو در وادی ولایت رسول خدا وارد کند که همون ولایت خداست، خدا گناهانشو میبخشه. این یک. یه مطلب دیگه اینه که این یغفر لکم ذنوبکم بعد از یحببکم الله ذکر شده. حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمایند که این یغفر لکم ذنوبکم مقدمه یحببکم الله، یعنی اگه خدا میخواد یک کسی دوست داشته باشه باید چیکار کنه؟ گناهانش رو ببخشه، چون گناهان مانع حب خداست، نمیذاره. وقتی که ما گناه داشته باشیم تاریکیم، وقتی که تاریک باشیم دیگه خدا نمیتونه ما رو دوست داشته باشه. پس رابطه بین یحببکم و یغفر لکم ذنوبکم رابطه مقدمه و ذوالمقدمه است، اون تا برعکس. اول ذوالمقدمه رو گفته بعد مقدمه رو گفته. میفرماید خدا شما رو دوست میدارد و گناهانتون رو میبخشه، یعنی در واقع اول گناهاتون رو میبخشه تا بتونه شما رو دوست داشته باشه. با فرض گناهکار بودن و ظلمت ها و تاریکی ها محبت خدا به انسان تعلق بله نمیگیره. پس بنابراین حضرت علامه طباطبایی نظرشون اینه که اون یحببکم الله میشه ظلم مقدمه، یغفر لکم ذنوبکم میشه چی؟ مقدمه. یغفر لکم ذنوبکم میشه مقدمه، اون یحببکم الله میشه چی؟ ظلم مقدمه. پس بنابراین اول خدای متعال میبخشه و بعد یحببکم الله تعلق میگیره. این حاصل فرمایشی است که حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در اینجا بیان فرموده. حالا یک عرضی در این بیان ما داریم و به ذهنم میرسه که عرض کنیم، و اون مسئله اینه که ظاهر آیه برعکسه، یعنی اول محبت و بعد یغفر. اگر طبق اون بیان باشه باید اول یغفر رو بگه بعد بگه یحبب، یعنی بگه یغفر لکم ذنوبکم و یحببکم، یحببکم الله. اما در آیه اول میفرماید یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم، پس ظاهرش اینه که مغفرت ذنوب بعد از محبت خدای متعال باشه. حالا میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، میشه یک جور دیگه این رابطه رو تبیین کرد که اول محبت خدا باشه و بعد مغفرت ذنوب باشه. به این بیان، کسی که از رسول خدا تبعیت میکنه اهتمامش بر این هست که به سنت رسول خدا عمل کنه، این علل قاعده گناهان کبیره انجام نمیده. بلکه گناهاش اگرم انجام بده صغیر است، اگرم کبیره باشه یه دفعه از دستش در بده، ولی مستمر انجام نمیده. مفروض بحث ما راجب اون کسی است که داره تبعیت از پیغمبر میکنه، به سنت‌های رسول خدا عمل میکنه، به فرامین رسول خدا اهتمام داره، خودش رو در ولایت رسول خدا داخل کرده. علل قاعده این آدم یک آدم معمولی گناهکار نیست، این آدم یک آدمی است وارسته مثل بسیاری از علمای ما که اهتمام شدیدی به سنت‌های پیغمبر اکرم داشتند و سعی وافری در این معنا، یا بعضی از مؤمنین غیر علما هم همینطور بودن و هستن. امام دارن که به فرمایشات پیغمبر عمل کنن، عمل میکنن، به سنت‌های او عمل کنن و عمل میکنن. پس بنابراین این آیه راجع به ایناست. حالا خوب دقت کنید، کسی که چنین اهتمامی داره و سنت‌های پیغمبر اکرم را عمل میکنه، این علل قاعده دیگه گناه‌های کبیره انجام نمیده. همین که گناه کبیره انجام نمیده، این محبت خدا بهش تعلق گرفته. میمونه بعضی از سوائر که خدای متعال میفرماید که اون سوائرم چون خدا شما رو دوست داره که اون کبار انجام نمیدید، اون سوائرم براتون بخشیده میشه. پس اینجا رابطه وقت درست میشه که اول میشه محبت، بعد میشه مغفرت. محبت چون یک آدمی که اهتمام داره به سنت سنیه رسول خدا و تبعیت از اون حضرت بکنه، این دیگه که آدم لاابالی نیست، آدم مقیده. همین که مقید میشه، معناش این است که گناهان کبیره دیگه انجام نمیده و معناش این میشه که پس خدا دوستش میداره، چون این از وادی گناهان کبیره جدا شده، میافته تو گناهای صغیره. اون گناهای صغیره هم که گاهی ممکنه انجام میده، به واسطه این محبتی که خدا بهش پیدا کرده که گناهای کبیره را انجام نمیده، به واسطه این محبت اونم بخشیده میشه. در یه آیه در سوره مؤمنون نساء داریم، خدا هم میفرماید که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه کفر عنکم سیئاتکم، اگر گناهای کبیره را انجام ندید، گناهای صغیرتون رو ما میپوشونیم، میبخشیم. من فکر میکنم اینجا هم همونطور میشه، چون محل بحث ما هر انسانی نیست، محل بحث ما اون کسی است که اومده تو وادی محبت خدا و رسول، اهتمام به سنت نبوی داره، اهتمام به تبعیت از رسول خدا داره. این یه آدم معمولی و در سطح معمولی ایمانی نیست، این یه آدمی است که در درجات بالای ایمان قرار گرفته. علل قاعده این آدم گناهانی که براش باقی مونه گناهان کمی هست، خداوند متعال اون را میبخشه، به خاطر اینکه با ترک کبائر این شخص محبوب خدا میشه. وقتی محبوب خدا شد، اون سری چیزها، خردریزهایی که احیانا ممکنه به عنوان گناه صغیره از او صادر بشه، میتواند به واسطه اون محبت خدا که خدا اینو دوست داره، اون گناه صغیره شم بشه. مثلا میگم با مثال فرض کنیم، مثل شاگرد اولی کلاس ها میمونه. خب شاگرد اولی کلاس زحمت کشیده، درس میخونه و چه و چه، معلم خیلی دوستش داره. حالا ممکنه این شاگرد اول یه بار هم یه چیزی از دستش در بره، یک خلاف ضابطه، خلاف آیین‌نامه کلاسی انجام بده، معلم چشم پوشی میکنه چون دوستش داره، چون شاگرد اوله، حالا از دستش در رفته، یه کاری رو انجام داده. این یغفر لکم ذنوبکم تو این وادیه مربوط به این افراده، اینم نتیجه همون محبت خداست، و اون محبت خدا به واسطه اهتمام اونها به سنت پیغمبر. سنت پیغمبر حالت بازدارندگی داره، یعنی انسان نگه می‌داره از گناهان کبیره. پس اون چیزایی که میمونه چیزای کوچیکه، اونم قابل اغمازه. اینم نکته چهارم، میمونه در ذیل آیه نکته پنجم، که انشاءالله در جلسه آینده دیگه وقت ما هم عبور کرد از وقت کلاسی، خواهم از عزیزانم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.